میگردونند.
بله.
خب پس اگر این اتفاق رو ما قبول کنیم و این مسئله رو بپذیریم، در واقع خودمون داریم این دسته گل هامون رو پرپر میکنیم. پس حواسمون به این نکته باشه که داریم به چه قیمتی ما متاسفانه وارد فضای جلوه‌گری میشیم و رقابت جلوه‌گری.
بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی عالی. انشالله که همه ما پدر و مادر دقت داشته باشیم. دکتر یه سوالی بپرسم و بریم سراغ سوالات مردمی که تو جنس پسر هم میشه گفتیم وجود داره؟
این ناظر خیالی هم تو دخترها هست هم تو پسرها تو دوره نوجوانی که دوست دارن دیده بشن.
بله.
و این دیده شدن گفتیم اگر با اون جلوه‌گری و رقابت تو جلوه‌گری هم تو دخترها خصوصا همراه بشه، میتونه استرس و استرس بالایی رو به دنبال داشته باشه.
بسیار عالی. حالا انشالله هفته آینده پس از شما قول میگیریم به شرط حیات در خدمت شریف شما باشم بنده و شنونده های محترممون هم انشالله استفاده خواهند کرد. به این مقوله بپردازیم در رابطه با جنس پسر.
بله انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم. بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با اولین سوال تلفنی در کنارتون خواهیم بود.
329-10-551 329-10-552 با پیشماره 0-25.
بخش یه سال تربیتی داشتم در مورد فرزندم، حدودن 6-7 سالشه. بخش این فرزندی ما خیلی تحرک داری، یعنی سروی بگم شلوغ بازی خیلی میکنه. بعدم زودم با یکی اخ میشه، تو هر جمعی که بریم مهمونی بریم یا تو هر جایی که بریم زودی با یکی دوست میشه. حالا این برام یه مشکلی شده، ترسم با یک کسایی بعدن دوست بشه که من دوست نداشته باشم. الان هرچی هم بهش میگیم عرب گوش نمی کنه. تحرکش هم تو نسبت به همسالاش خیلی زیاده، خیلی شیطونه. یعنی تو جمع اصلا از بزرگترهای خودش اصلا به چی دوری بگم از بزرگترهای خودش حساب نمی بره. حالا این مشکل شده، گفتم یه سوال بکنم که جوابشه بهمون بده.
ممنونم.
بله متشکرم از شما پدر عزیز و بزرگوار. یه سلام ویژه میکنیم به مردمان نازنین استان اصفهان. انشالله که همه اصفهانیای عزیز و دوست داشتنی حالشون خوب، تنشون سالم و از هر بلیه علل خصوص کرونا به دور باشن. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خب پدر دغدغه داشتن نسبت به اینکه فرزندشون خیلی تحرک دارن. دقت داشته باشیم عزیزان، تحرک زیاد فرزند اگر از باب بازیگوشی و تو فضای بازیگوشی باشه، اتفاقا نشانه باهوش بودن فرزندمون هست.
درست.
ما روایت هم داریم که علامت السبی فی صغره علامت زیادت عقله فی کبره. شیطنت بچه تو کوچیکی نشانه زیادی عقل و فزونی عقلش در بزرگسالی هستش.
بله.
از تو این فضا اشکالی برش وارد نیست و اتفاقا خیلی خوبه. من معمولا به پدر مادری که این گونه بچه رو دارن میگم هر که طاووس خواهد
جور هندوستان کشد. بله.
اما یه وقت میبینی این فضای شیطنت و فزون کنشی که ما تو بچه داریم میبینیم اختلال بیشفعالی هستش.
بله.
اگر اختلال بیشفعالیه حتما لازمه که چی؟ تو فضای درمانگری وارد بشیم و بیتفاوت از کنارش عبور
نکنیم.
بله. این اختلال نشانه هایی داره. اینکه بچه های بیشفعال یک لحظه نمیتونن آروم و قرار داشته باشن، که نه یک موتوری درونشون روشنه. پدر مادر میگن اگه یه جا وامیسته خودش رو تکون میده.
بله.
نمیتونه آروم یه جا بشینه یه جا بیسته.
بله.
یا اگر سراغ وسایل میره بازی کنه مدام از این شاخه به اون شاخه میپره. این نیست که بشینه مثلا این آجورای برج شادی رو بچینه به صورت دومینو و باهاش بازی کنه.
بله.
یا باهاش خونه سازی کنه.
بله.
خب اگر بچه درگیر اختلال بیشفعالی باشه نیاز به درمانگری هست، اما گفتیم شیطنت بچه موردی نداره. بله. البته تو فضای بازیگوشی.
بله.
اما اگر نگران این هستن که فرزندشون تو بزرگسالی بخواد وارد برخی از دوستی‌ها بشه که ایشون نمیپسندند.
بله.
و اینکه خیلی زود با بچه‌ها ارتباط میگیره، اینکه فرزند من این توانایی رو داشته باشه که با دیگران سریع وارد فضای ارتباط و گفتگو بشه، اتفاقا نکته مثبتیه. یعنی فرزند من مهارت ارتباطیش خوبه، یعنی تو ارتباط با دیگران دچار استرس و اضطراب نمیشه، یعنی در آینده میتونه حرفش رو بزنه، از حق خودش دفاع کنه. اما یه نکته ای هست برای اینکه ما بچه هایی که تو این فضا هستن رو ایمن کنیم، مسئولشون کنیم در مقابل آسیب های دوستی های افراطی. نمونم اینه که رو رشد عقلانیت بچه‌مون از همون کودکی باید کار کنیم. چطور ما میتونیم عقلانیت رو تو بچه هامون رشد بدیم؟ یک، سعی کنید تجربه بچه ها رو زیاد کنید. هم تجربه بچه هامون رو زیاد کنیم، هم تجارب خودمون رو براشون بیان کنیم. پس از تجارب زیادتون فل عقل، تجربه عقل رو زیاد میکنه.
بله.
نکته دوم، تا قبل از اینکه فرزند ما وارد فضای نوجوانی بشود که دوره نوجوانی فضای دوستی های افراطی هستش و گرایش به دوستان افزایش پیدا میکنه، بچه‌مون رو اهل کتاب و کتابخوانی کنیم. اگه فرزند من تو فضای کتاب و کتابخوانی در واقع وارد بشود، علم و دانشش افزایش پیدا میکنه. در کنار روایتی که خدمتتون خوندم، ما روایت داریم العلم و تجارب زیادتون فی العقل، یعنی علمم عقلو زیاد میکنه. این دوتا نکته انجام بشه. من نکته سوم، این که سعی کنیم بچه ها رو پرسشگر بار بیاریم. پرسشگری یکی از مؤلفه های تفکر نقاده. آدم هایی که تفکر نقاد دارن، یعنی هر موضوعی رو مورد بررسی و تحلیل عقلی قرار میدن، اینها یه چرا همیشه تو ذهنشون دارن. مثل اون مادر نباشه که برگشته میگه بچه من زیاد میگه چرا. گفتم پس چی باید بگه؟ گفت باید بگه چشم. نه، این اتفاقا اشتباس. بچه‌ای که میگه چرا، این نکته مثبتی هست، نکته خوبی هستش. پس بحث سوال رو هم جدی بگیریم و بچه هامون رو پرسشگر بار بیاریم. اگه سوالی پرسیدن، تو ذوق بچه نزنیم، اتفاقا اذان خیر باشیم، قشنگ گوش کنیم و سوالش رو خودمون پرورش بدیم. 4 تا سوال دیگه هم بهش اضافه کنیم که این بچه چی؟ ذهنش بیشتر درگیر بشه. و رشد سوال باعث میشه بچه وقتی که با موقعیت‌های مختلف مواجه شد و یک در واقع موضوع جدیدی رو باش مواجه شد، روش علامت سوال بذاره و بررسیش کنه. اگه این اتفاقات بیفته، قاعدتاً تو بحث دوست و دوستیابی درگیر آسیب فرزند ما نخواهد شد.
بله.
اما نکته سوم که از سوال این بزرگوار بنده باید جواب بدن، بحث این که فرزندشون حساب نمیبرن.
درسته.
خب اگر حساب بردن رو ما ترس بدونیم، من با ترسوندن بچه‌ها به شدت مخالفم. اما اگر حساب بردن رو ما اقتدار بدونیم خوبه. اگر ترس بود، بچه اعتماد به نفسش از بین میره. اما اگر اقتدار بود، بچه اتفاقا احساس امنیت میکنه، ضمن این که شما میتونید تربیت رو به خوبی پیش ببرید. جامعه‌ای که درش اقتدار باشه، دولتی که مقتدر باشه، به جامعه احساس امنیت رو منتقل میکنه. یعنی وقتی قانون میذاره میدونیم همه اجرا میکنن. اما حکومت و دولتی که اقتدار نداشته باشه، قانون میذاره اما هیچ کیش عمل نمیکنه. مثلا اون عده‌ای که به قانون عمل کردن حالشون بد میشه، میگن خب ما به قانون عمل کردیم، اما خیلی‌ها دارن چیکار میکنن؟ قانون شکنی میکنن و از منافع قانون شکنیشون شخصی دارن بهره مند میشن. پس این احساس بد و عدم امنیت رو به جامعه منتقل میکنه. تو خانواده هم همینه. خانواده‌ای که توش اقتدار نباشه، حال بچه‌ها خوب نیست و عدم اقتدار حال بچه‌ها رو بد میکنه. پس ترس خوب نیست، اما اقتدار لازمه. اگر فرزندشون حساب نمیبرند به معنای این که پدر و مادر اقتدار لازم ندارند، برخی از اقداماتو باید انجام بدن این پدر و مادر بزرگوار. نکته اول، شاید زیاد به بچه‌مون تذکر میدیم. پدر مادری که زیاد به فرزندشون تذکر میدن، در واقع دارند خاصیت کلام خودشون رو کم میکنند.
درسته.
دو، شاید پرخاش میکنیم تو ارتباط با فرزندمون. شما وقت پرخاش کردی، کم کم دیگه اعتبارت پیش بچه کاهش پیدا میکنه. سه، شاید با بچه‌مون زیاد بحث میکنیم، یعنی وارد فضای جدال میشیم. خب ما روایت داریم جدل هیبت رو از بین میبره. و یا ممکنه پدر و مادر وعده میدن اما عمل نمی کنن، که اینم اقتدار از بین میبره. در پایان هم پدر و هم مادر میتونن اقتدار همدیگر رو تخریب کنن. یعنی چی؟ پدر دیوار اقتدارش رو میچینه و بالا میبره، مادر میاد خراب میکنه. از اون طرف مادر یه حرفی رو میزنه، پدر همونجا مادر رو چیکار میکنه؟ جلو بچه ها خراب میکنه. پس یه وقت هم میبینیم که پدر و مادر با هم هماهنگ نیستن و هر کی داره تو مسیر تربیتی خودش حرکت میکنه و این ناهماهنگی تربیتی اقتدار و وجهه والدین رو پیش بچه ها خراب میکنه. لذا اگر احیانا احساس میکنید اقتدار ندارید، این نکاتی که گفتم حتما مد نظرتون باشه و سعی کنید اقتدار از دست رفته رو دوباره ترمیم و بازسازی کنید.
انشاءالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی عالی بود، بسیار استفاده کردیم آقای دکتر متی نازنین. بریم سراغ سوالات پیامکی مردم. 918 4 شماره آخر 8738. سلام، من دختری دارم 7.5 ساله، خیلی درونگراست، هر چی که باشه میذاره تو دلش، به سختی میشه ازش حرف کشید و شنید. ما باید چیکار کنیم که با ما حرفاشو بزنه؟ سرکار خانم جناب مرادی از کرمانشاه این پیامک رو برامون ارسال کردن.
چند تا نکته رو میخوام خدمت پدرها و مادرهای بزرگواری که فرزندانی از این دست دارن عرض کنم و این بزرگواری که سوال رو مطرح فرمودن.
بله.
نکته اول این که ما باید شخصیت فرزندانمون رو همون طور که هست بپذیریم. بنده بهش میگم اصل پذیرش.
بله.
یعنی چه؟ یعنی هر کدوم از ماها آقای توفیق بزرگوار با بله. یه ویژگی‌های شخصیتی به دنیا اومدیم.
بله.
ما روایت داریم از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. یعنی چی؟ یعنی سعادت و شقاوت ما از رحم مادر رقم میخوره. یعنی شرایط ما با هم دیگه متفاوته. روایت داریم الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، انسان ها معدن های طلا و نقره هستند، همه طلا نیستن، همه هم نقره نیستند. این تفاوت های فردی لازمه زندگی اجتماعی هست.
بله.
و خداوند متعال همه اینها رو تو بحث ثواب و عقاب لحاظ میکنه توی قیامت.
بله.
مثلا این رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. مثلا بچه‌هامون رو همون طوری که هستن بپذیریم. ممکنه من یه بچه‌ای دارم که بسیار شوخ طبع برونگراست، یه بچه‌ای دارم که نه اتفاقا جدی‌تر هست و درونگراه. خب هر کدوم از این تیپ‌های شخصیتی برای یه مدل کار و فعالیت اجتماعی در آینده مناسب هستند.
درسته.
یعنی این نیست که ما بگیم درونگرایی بده، برونگرایی خوبه، نه. اما هر کدوم از اینها اگه حالت افراطی پیدا کنه نیاز به تعدیل داره.
بله.
پس اولین نکته، اگر ما میخواییم گامی برداریم برای اینکه یک ویژگی شخصیتی رو تغییر بدیم یا اصلاحش کنیم، نگیم تغییرش بدیم، اصلاحش کنیم، لازمش اینه که ابتدا زیر پامون رو محکم کنیم. این میشه اصل پذیرش.
بله.
خب تو مرحله دوم وقتی بچه‌مون رو با این ویژگی‌ها پذیرفتیم، حالا میریم سراغ این که بتونیم برخی از اصلاحات رو انجام بدیم. برای اینکه فرزند من یک مقدار شخصیتش به سمت برونگرایی گرایش پیدا کنه، لازمش اینه که با گروه همسالش ارتباطش بیشتر بشه.
بله.
خب اگر قرار فرزندم تو ارتباطش با گروه همسال موفق باشه، که طعم موفقیت تو ارتباط رو بچشه تا بهتر وارد این فضا بشه و گارد نگیره و عقب نشینی نکنه، باید قبلش مهارت ارتباط مؤثر رو به فرزندم یاد بدم.
درسته.
خب اگه فرزند من بدونه چطور باید وارد فضای ارتباطی بشه، برای شروع ارتباط از چه کلماتی استفاده کنه، در ادامه چطور باید گوش بده، اینکه همدلی چطور باید همدلی داشته باشه، اگر قرار نکته ای رو بگه چطور باید بگه، به جای پیام تو از پیام من استفاده کنه.
بله.
پس اگر فرزند من مهارت ارتباط مؤثر رو که الحمدلله کتابای خوبی هم توی این زمینه نوشته شده رو ما باهاش کار کرده باشیم و بهش آموزش داده باشیم، اگه با این مهارت آشنا باشه، کمک میکنه که تو بحث ارتباط با گروه همسالش موفق تر عمل کنه و با شکست مواجه نشه و خدای نکرده بیشتر تو خودش فرو نرود. اما نکته بعدی این که باید ما گوش کردن فعال رو تو خانواده تمرین کنیم.
بله.
متاسفانه ما وقتی که به زوجین میگیم این مهارت رو اجرا کنید، میبینیم اون بزرگواری که داره گوش میکنه کاملا سکوت کرده، فقط چنده داره به خودش فشار میاره که من دارم گوش میکنم. خب عزیزان این که گوش کردن فعال نشد. ما تو گوش کردن فعال حتما باید از ادات توجه استفاده کنیم. فرض کنید که دارید از پشت تلفن صحبت میکنید. دقیق تایید آیزان، بعضی موقع وقتی ما داریم از پشت تلفن گوش میکنیم، مکسمون و سکوتمون که زیاد میشه، طرف مقابل گمان میکنه خط قطع شده، تلفن قطع شده. نظام میگه الو، میگیم نه صداتون دارم. خب شما اگه ادات توجه رو استفاده میکنید تو گوش کردن از پشت تلفن، حتما تو مهارت گوش کردن فعالم باید از ادات توجه استفاده کنیم. خب آها، بله، عجب،
درسته.
نکته بعدی، زبان بدنمون تو گوش کردن فعال باید همسو و همراه با گوش کردن باشه. این طرف مقابل احساس کنه ما داریم به حرفش کاملا گوش میکنیم، سر تکون بدیم، حالت چهرمون هماهنگ باشه. این نباشه که جلو تلویزیون نشستیم داریم سریالمون رو نگاه میکنیم، میگیم گوشمون با شماست. پس این هم نکته بعدی. فن بعدی که با تو مهارت گوش کردن فعال باید حتما خانواده ها بهش توجه داشته باشن، فنون گشاینده هستش. به این معنا که گاهن طرح سوال کنیم در ضمن صحبت کردن فرزندمون که ابعاد مختلف مسئله رو اون بیشتر بر ما توضیح بده. سکوت توجه آمیز داشته باشیم، یعنی زیاده روی هم تو سوال پرسیدن نکنیم، یه جایی سکوت کنیم تا فرد بتونه مطلبش رو کامل بگه. یه جاهایی خلاصه کنیم، خب مامان منظورت این بود، و بهش برگردونیم این رو که اگر اشتباه متوجه شدیم اصلاح کنه.
بله.
و در ادامه از فنون انعکاسی هم استفاده کنیم، یعنی یه جایی انعکاس محتوا داشته باشیم. خب گفتید که مثلا با دوستتون رفتید پایین، بعدش یه جا انعکاسی احساس داشته باشیم، فرزندمون وقتی داره از حال بدش میگه ما هم احساس باهاش بشیم، این نباشه که لبخند رو لبمون باشه.
بله.
اگر ما گوش کردن فعال رو عزیزان تو خانواده قشنگ پیاده کنیم، از قدیم گفتن مستمع صاحب سخن را
بر سر ذوق آورد،
بر سر ذوق آورد.
بله.
و این کمک میکنه که فرزند ما بهتر بتونه وارد فضای گفتگو بشه و از گفتگو لذت ببره و از اون خودسانسوری و به نوعی درونگرایی افراطی بله گفتیم خود درونگرایی بعد
نیست،
از اون درونگرایی افراطی فاصله بگیره و خارج بشه.
بله.
و نکته پایانی تو این زمینه، مدیریت استرس بسیار مهمه.
بله.
افرادی که تو ارتباط معمولا وارد نمیشن، افرادی هستن که وقتی که میخوان وارد این فضا بشن درگیر استرس میشن. لذا میگن ما عطایش رو به لقایش
میبخشیم.
یعنی چی؟ یعنی اصلا وارد فضای ارتباط نمیشه که درگیر استرس
نشه.
چرا؟ چون استرسش بالاست، تو این فضا حالش رو بد میکنه، میگه آقا ما دنبال حال بد
نیست.
لذا اگر بچه هامون مدیریت استرس رو یاد بگیرند و میزان استرسشون کاهش پیدا کنه، قاعدتا راحت تر میتونن وارد فضای ارتباط بشن و از درونگرایی افراطی خارج بشن.
بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی عالی استفاده کردیم آقای دکتر از حضور ارزشمند شما. من یک مرتبه دیگه راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت شما گرامیان عرض بکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از طریق شماره تلفن‌های 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 در کنار شما هستیم. بریم یه سوال تلفنی دیگه بشنویم، برمیگردیم همچنان خدمتگزارتون خواهیم بود.
ببخشید می‌خواستم ببینم، یه پسر 2.5 سالی دارم، می‌خواستم برای رفتارش که باهاش که مخالفت می‌کنیم چیز پرت می‌کنه و اینها، عصبانیت نشون میده، خواستم اینم چه رفتاری باش داشته باشم.
ایشون تک فرزند دوتون هستن؟
نه، فرزند سوم هستن، دوتا دختر دارم. این آخری
رابطه دونو فرزنده دیگه اتون خوبه؟ این مشکل رو فقط با ایشون داریم؟
بله.
ممنونم هستم.
خیلی ممنون،
خدا نگه.
بله، متشکرم از شما مادر گرامی و دغدغه‌مند. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. مادر بزرگوار اشاره کردن که فرزندشون 2.5 سالشون هست و وقتی که باشون مخالفت میکنن چیزی پرت میکنن.
بله.
دقت داشته باشیم، بچه ها تو این فضا، یعنی فضای زیر 3 سال، هنوز خودکنترلی ندارند.
بله.
بچه ها توی فضای زیر 3 سال میزان لجبازیشون بالاست، چون مرحله استقلال طلبیه.
بله.
لذا ما باید شرایط بچه های زیر 3 سال رو درک کنیم و بله. مدل تربیتمون و مدل رفتارمون متناسب با بچه های زیر 3 سال باشه.
درسته.
پس این بچه ها هنوز مفاهیم رو کامل متوجه نمیشن، هنوز خود کنترلی ندارن و ترمزشون خوب کار نمی کنه. مخالفت ورزی و لجبازیشون بالاست.
بله.
همه اینها اقتضای یک رفتار مناسب رو داره.
درسته.
معمولا من به خانواده ها توصیه میکنم با بچه های زیر 3 سالتون وارد فضای مستقیم مواجهه نشید.
بله.
چون اینا مثل ماشینی میمونن که داره با سرعت بالا میاد و شما میخوای واسی جلوش متوقفش کنی.
درسته.
چه اتفاقی میفته؟ خب قطعا هم خودتون آسیب میبینید، هم ممکنه چی؟ در واقع فرزندتون آسیب وارد بشه.
بله.
پس لطفا وارد این فضا نشیم. پس چطور این بچه ها رو ما مدیریت کنیم؟ میخواد یه رفتار غلط انجام بده.
بله.
این رو قبلا هم گفتم، بازم اشاره میکنم، این بچه ها ماشینشون ترمز نداره اما فرمونشون هیدرولیکه.
درسته.
یعنی شما بچه زیر 3 سال رو به راحتی میتونی توجهش رو از یک مقوله به مقوله دیگر جلب کنی.
جلب.
فقط لازمش اینه که شما اون چیزی که میخوای روش بری حتما برای بچه مورد علاقه و جذاب باشه. خب
بله.
همچین چیزی ما نداریم. ممکنه پدر مادر بگم ما همچین جذابیتی رو نداریم برای بچه، چیکار کنیم؟ خب این از بی‌هنری پدر مادری که نتونسته علاقه ای رو تو فرزندش ایجاد کنه که از اون علاقه بعداً بخواد استفاده کنه برای تغییر جهت رفتار فرزندش.
درست.
لذا به پدر مادر رو توصیه میکنم تو بچه هاتون علایقی رو ایجاد کنید و از همون علایق برای کنترل رفتارشون و تغییر جهت رفتارشون استفاده کنید.
بله.
مثلا بچه‌ها زیر 3 سال عاشق بازی‌های تمرینی هستند. این که بخوای با بچه دنبال بازی کنی، این که مثلا بابا چی بشه بخواد 4 دست و پا بشه بچه سوارش بشه.
بله.
بازیایی که هدفی توش نیست اما حس و حرکت رو درگیر میکنه.
بله.
خب از این شیوه میتونیم استفاده کنیم. بچه ها تو این سن عاشق این هستن که پدر بخواد ببرشون بیرون و اونها رو بچرخونه، حالا میخواد با موتور باشه با ماشین باشه. این علاقمندی هایی که بچه ها دارن. بچه ها تو این فضا بازی های نمایشی رو هم کم کم بهش علاقمند شدند.
بله.
و دوست دارند. خب پس این علایق رو میتونیم تو فرزندانمون ایجاد کنیم.
بله.
و از همین علایق استفاده کنیم برای اینکه اون رفتار غلطشون رو جهتش رو عوض کنیم. پس بله. مستقیما اگر با این بچه ها وارد مواجهه و مقابله بشید قطعا با شکست مواجه خواهید شد. پس
درست.
از این شیوه لطفا استفاده نکنید. وقتی با شکست مواجه میشیم یعنی بچه رو نهایت ما ازش وسیله رو گرفتیم، اما مادر اشاره کردن خب شما اونو گرفتی، بچه یه چیز دیگر پرت میکنه سمت شما، بچه پرخاشگری میکنه، گاهن بوده بچه سرش رو زمین میزده، نمیدونم خدمت شما عرض میشود که رفتارهای پرخاشگرانه داشته. پس لطفا از شیوه مواجهه مستقیم برای بچه های زیر 3 سال استفاده نکنید.
بسیار عالی. خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم سراغ یک دیگه از سوالات پیامکی شما شنونده های نازنین بزرگوار، اما قبلش یه تنفس رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم با این سوال پیامکی در کنارتون خواهیم بود.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب بریم سراغ سوال شنونده محترم جناب آقای آرشام مهرابی از کرمانشاه. این پیامک رو ارسال کردن که سلام و تشکر، کودکی دارم 3 دبستان و از لحاظ هوش داخل مدرسه خیلی با استعداد، اما کلن تو خونه به حرف گوش نمیده و خیلی بازیگوش شده. خواستم بپرسم که آیا لازم هست که به روانپزشک مراجعه بکنیم یا خیر؟ آقای دکتر امتی در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید. خب نکته اول که میخوام خدمت این پدر بزرگوار عرض کنم اینه که پدر و مادر همچنان تا کلاس ششم باید در کنار فرزندانشون تو امر تحصیل باشن.
بله.
اما قاعدتا کلاس اول مشارکت والدین زیاده و به تدریج باید این مشارکت کاهش پیدا کنه. اما اگر فرزندشون کلاس سوم هست باید همچنان پدر و مادر مشارکت داشته باشن. این نباشه که بچه رها کنن به حال خودش و انتظار داشته باشن که همه تکالیفش رو خودش انجام بده. اما مشارکت آقای توفیقی واقعا به این معنا نیست که پدر مادر بخوان تکالیف بچه رو انجام بدن.
آقای دکتر میانی کلامتون شکر، اتفاقا چند روز پیش یه ویدیویی توی اینترنت خیلی بازنشر پیدا کرد که یه مادر گرامی صدای فرزند خودش رو تقلید کرده بود، حالا نمیدونم دیدین شما یا نه، و معلم گفت خانم فلان میفهمم این صدای شماست. یعنی والدین دیگه اینقدر کار برایشون سخت شده دیگه حاضرن تقلید صدا بکنن.
مادر اومده تو اتاق مشاوره همین رو میگه، میگه دکتر مثلا 10 خط قلم بنویسه 5 خط مینویسه، میگه خسته شدم بقیه شما بنویسید. و گفتم شما چیکار میکنید؟ گفتم مجبورم دیگه بنویسم دیگه. خب پس قرار ما کنار بچه‌ها باشیم، نه اینکه بخوایم بار بچه‌ها رو به دوش بکشیم. قرار بچه‌ها تکالیفشون رو خودشون انجام بدن. این نکته اول. نکته دوم این که بزرگواران قرار ما تقویت انگیزه های درونی رو تو بچه هامون داشته باشیم. تقویت انگیزه درونی به این معنی که قرار فرزند من کم کم به این سمت بره که خودش باید کاراشو انجام بده، از درست. انجام اون فعالیت لذت ببره.
این از چند سالگی شروع میشه؟
ما انگیزه درونی رو سعی میکنیم که از 3 سالگی به بعد در کنار انگیزه های بیرونی داشته باشیم.
بله.
بچه ها سنشون که کم انگیزه های بیرونی بیشتر تأثیر داره، اما هرچی میان بالاتر انگیزه های درونیشون رو باید ما
پررنگتر
کنیم که این بچه در نهایت خودش خودجوش بخواد کارهاشو انجام بده. حالا تقویت انگیزه درونی به چه صورت اتفاق میفته؟ به این صورت که وقتی بچه داره تکالیفشو انجام میده، مادر براش لیوان چای میریزه میبره، یه نسکافه براش درست میکنه میبره، شب که میاد پیش پدر از این بچه تعریف میکنه، و معلم ها هم حتما به این نکته توجه دارن که از تشویق و تحسین توصیفی استفاده کنن که این انگیزه درونی تقویت میشه.
بله.
در کنار تقویت انگیزه درونی، زمانبندی برای انجام تکالیف رو فراموش نکنیم.
درسته.
وقتی که انجام تکالیف طی روز انجام میشه و زمان مشخصی نداره، بچه ها نسبت به اون زمان شرطی نمیشن. ما میتونیم از شرطی شدن ها استفاده کنیم.
بله.
شما وقتی برای یه مدتی یک کاری رو تو یک زمان خاص انجام میدی، دیگه تو اون تایم آمادگی سیستم فیزیولوژیکال شما برای انجام اون کار بیشتر هستش.
بله.
اگر شما قبل از اذان ظهر معمولا استراحت میکنید و خواب قیلوله دارید، این تایم بعد یه مدتی شما نسبت به شرطی میشید.
درست.
یعنی دیگه تو اون تایم حس و حال خواب به شما دست میده.
بله.
در مورد مباحث درسی هم ما میتونیم با شرطی کردن بچه ها نسبت به زمان مطالعهشون از این ویژگی به بهترین وجه استفاده کنیم. نکته بعدی این که عزیزان، ما بیایم اون یارانه هایی رو که داریم به بچه هامون میدیم هدفمند کنیم.
بله.
ما متاسفانه خیلی از امتیازات رو در اختیار بچه ها قرار میدیم.
بله.
اما اینا هدفمند نیست. هدفمندیش میتونه تو فضای قانون مادر بزرگ باشه.
بله.
خب آقا جان، شما ساعت 4 تا 5 وقت کارتونتونه، میتونید کارتون های مورد علاقتون رو نگاه کنید، اما در صورتی که تکالیف تا ساعت 4 انجام شده باشه.
درست.
شما ساعت 4:30 تا ساعت 6 میتونی بری توی حیات بازی کنی، میتونی بری با دوستات بازی کنی.
بله.
اما در صورتی که تکالیفت انجام شده باشه.
بله.
در واقع ما داریم ژتون ها رو به بچه ها میدیم، امتیاز ها رو به بچه همون میدیم، اما هدفمندش کردیم.
درسته.
و نکته بعدی این که عزیزان، حتما از اقتدار معلم ها تو مقطع دبستان استفاده کنیم. بچه ها تو مقطع دبستان به شدت از مراجع قدرت اطاعت پذیر هستند و تشویق و تنبیه مراجع قدرت براشون اهمیت داره. یعنی معلم حتی اگه یه سرزنش هم کنه، برای بچه کلی چی؟ مهمه این مسئله، براش ارزش قائله. تو دوره نوجوانی ممکنه اینجوری نباشه، اما دوره دبستان اینطور هست. و پدر مادر رو میبینن وقتی معلم یه حرفو میزنه، بچه میاد گریه میکنه که این کار باید انجام بشه.
بله.
خب پس از اقتدار معلم هم استفاده کنیم.
درسته.
و نکته بعدی، یه جاهایی بذاریم بچه‌ها با پیامد رفتارشون مواجه بشن. ما تو این مدت میبینیم پدر مادرها شدن سپر بلای بچه‌ها که این بچه هیچ آسیبی و با هیچ پیامد رفتارش مواجه نشه. خب این اشتباس.
بله.
یه جایی تکلیف انجام نده و به معلمش هم بگید که بازخواستش کنه، بدون بالاخره خربزه خورده و پالرزش
بشینه. درسته.
و نکته بعدی این که حتما از نقش گروه همسالم غافل نشیم.
بله.
درسته که الان شرایط کروناییه و بچه ها گروه همسال در دسترسشون نیست و از تقویت کننده اجتماعی به نام